أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. واللعن على أعدائهم أجمعين. در مورد تقسيم أول يعني تقسيم مقدمه به مقدمه داخلیه و مقدمه خارجیه یک بحث باقی مونده که این بحث رو ارائه بدیم انشاءالله وارد تقسیم دوم میشویم و اون مسئله ثمره قول به اتصاف وجوب غیری به اتصاف اجزا به وجوب غیری یا عدم اتصافه، چون یه بخش مهمی در این تقسیم اول بحث پیرامون این بود که آیا مقدمات داخلیه یعنی اجزا در نزاع مربوط به مقدمه واجب داخلن یا نه. اگه خاطرتون باشه ما ابتدا گفتیم مقدمه دارای تقسیمات متعدد به اعتبارات مختلفه. یه تقسیم، تقسیم مقدمه به مقدمه داخلیه و مقدمه خارجیه است. مقدمه داخلیه همون اجزا هن. خب ملاحظه فرمودید جمع کثیری یعنی مشهور قائلن به این که مقدمه داخلیه یا اجزا از محل نزاع خارجن. برخی مثل امام رحمت الله علیه نظرشون این شد که اجزا داخل محل نزاع هستن، ایشون مقدمات داخلیه رو هم مثل مقدمات خارجیه در محل نزاع داخل کردن. حالا بر فرض که ما مقدمات داخلیه رو وارد نزاع بدانیم و بگیم این نزاع معروف در بحث مقدمه واجب اجزا را هم در بر میگیره، این نزاع که آیا مقدمات داخلیه یا اجزا متصف به وجوب غیری میشوند یا نه، این شامل اجزا هم میشه. خب ما که خودمون معتقد بودیم مقدمات داخلیه از محل نزاع خارجن، بر فرض مقدمات داخلیه رو در مورد نزاع داخل بدانیم، وقت این سوال مطرحه که خب حالا این نزاع در مورد اجزا چه ثمره‌ای داره؟ این که نزاع کنیم آیا اجزاء یک واجب متصف به وجوب غیری میشوند یا نه، آیا ثمره عملیه‌ای داره یا صرفاً یه بحث علمی است؟ حالا مثلا ما بیایم بحث کنیم رکوع به عنوان جزئی از صلات یه وجوب غیری هم دارد، این چه ثمره ای داره؟ این نزاعی که ما در مورد اجزاء یک مرکب میکنیم آیا ثمره عملی برش مترتبه یا نه؟ اینجا ثمرات متعددی از سوی بزرگان برای نزاع در مورد اجزا که آیا وجوب غیری آیا متصف به وجوب غیری می شوند یا خیر بیان کردند. یک ثمره رو مرحوم شیخ انصاری نقل کرده، من فقط ببینید به این ثمرات میخوام اشاره کنم و عبور کنم، دیگه دونه دونه این ثمرات رو بخوایم بحث کنیم، اشکالاتی که بزرگان کردند و مطرح کنیم، این واقعا از مصادیق اطاله بلاوجه کلامه. حالا ما مقدمات داخلیه رو ما خودمون از محل نزاع خارج میدونیم، ما باید بیایم بحث کنیم حالا دعوایی که دیگران میخوان روش بکنن آیا این ثمره داره یا نداره. این واقعا خیلی وجهی نداره، من فقط برای این که آشنا بشید با نظرات مختلف اجمالا بدون این که وارد نقد و بررسی این ثمرات بشم اینها رو ذکر میکنم. شیخ انصاری رحمت الله علیه میفرماید بله، نزاع در این که اجزا متصف به وجوب غیری میشوند یا نه در مسئله دوران امر بین اقل و اکثر ارتباطی ظاهر میشه، مثل صلات، اگر ما یه روزی شک کنیم نماز دارای 10 جزء است یا 11 جزء، امر دائره بین اقل و اکثر و این اقل و اکثر ارتباطی است نه استقلالی. دقت فرمودید؟ فرض میکنیم حالا اگر نماز صحیح باشه و دارای اگر نماز دارای 11 جزء باشه، خوندن نماز 10 جزئی کمکی به ما نمیکنه که بگیم حالا خیلی خوب یه کسی نماز 10 جزئی خونده، حالا که فهمید 11 جزئیه بره جزء دیگرش هم جداگانه اتیان کنه، اینجور نیست. خب حالا مرحوم شیخ میگوید ثمره نزاع در مورد اجزا اینجا ظاهر میشه، میگه اگر ما قائل به وجوب غیری اجزا شویم، اینجا علم اجمالی ما انحلال پیدا میکنه، به علم تفصیلی به وجوب اقل و شک در اکثر که مجرای براءته. یعنی الان که ما شک داریم نماز 10 جزئی بر ما واجبه یا نماز 11 جزئی و عقیده ما اینه که اجزا جدای از نماز که یه وجوب نفسی دارد خودشون هر یک دارای وجوب غیری هستن، خب اینجا میگه چون ما قائل به وجوب غیری اجزاییم این علم اجمالی ما، چون علم اجمالی داریم به وجوب 10 جزء یا 11 جزء. این علم اجمالی انحلال پیدا میکنه، میشود وجوب علم تفصیلی به وجوب اون 10 جزء و نسبت به جزء 11 ما شک میکنیم که آیا اساسا واجبه یا نه، و در شک در اکثر بعد الانحلال براءت جاری میشه. اما اگر ما قائل به این شویم که اجزاء وجوب غیری ندارن، در این صورت علم اجمالی ما به طور کلی منحل نمیشه. خب کدام اصل در فرض علم اجمالی جاری میشه؟ احسن، ما دیگه نمیتونیم براءت جاری کنیم. اگه علم اجمالی انحلال پیدا نکنه، این مجرای اشتغاله. پس ثمره این نزاع در اتصاف یا عدم اتصاف اجزا به وجوب غیری در انحلال یا عدم انحلال اون علم اجمالی در دوران بین اقل و اکثر ارتباطی ظاهر میشه. حالا اینا باید بحث بشه که گفتم دیگه ما خیلی نمیخوام. مرحوم محقق عراقی دقیقا نقطه مقابل شیخ انصاری رو فرموده، یعنی عکس این رو ادعا میکنه ایشون. دقت کنید، ایشون میگه ثمره نزاع در این که اجزا متصف به وجوب غیری میشوند یا نه در همین دوران امر بین اقل و اکثر ارتباطی ظاهر میشه، لکن به عکس اون چه که شیخ فرمودن. یعنی میگن اگر ما قائل به وجوب غیری اجزاء بشیم، علم اجمالی انحلال پیدا نمی کنه. دقیقا عکس شیخ. اما اگر ما قائل به وجوب غیری اجزا نشویم، اون وقت علم اجمالی منحل میشه. خوب دقت کنید، حالا چرا ایشون عکس نظر شیخ رو ارائه دادن؟ میگن این هلال ملاک داره، برای اینکه بخواد علم اجمالی انسان منحل بشه به یک علم تفصیلی و شک بدوی، عرض به حضور شما این در حقیقت ضابطه منده و یه ضابطه ای که اینجا وجود داره اینه که بالاخره باید این معلوم بالاجمال با معلوم به تفصیل با هم منطبق باشن. نمیشه بین معلوم بالاجمال و معلوم به تفصیل انطباق و هماهنگی نباشه. خب میگن اون چی که الان برای ما اجمالا معلومه، متعلق علم اجمالی ماست، چیه؟ وجوب نفسی نماز. منتها نمیدونیم نماز 10 جزئی یا نماز 11 جزئی. پس معلوم بالاجمال ما چیه؟ وجوب نفسی است. حالا تردید داریم بین الاقل و الاکثر، آیا نماز ده جزئی واجبه یا نماز یازده جزئی؟ اما وقتی انحلال پیدا میکنه، معلومه به تفصیل میشه و ما میفهمیم نماز ده جزئی بر ما واجب است و در جزء یازدهم که زائد و اکثر شک میکنیم، اگر بخواد اینطور باشه، این معلومه به تفصیل ما دیگه وجوب نفسی نیست. این معلومه به تفصیل در واقع قدر جامع بین وجوب نفسی و وجوب غیری است. الان که برای ما معلوم شد نماز ده جزئی واجبه، ها، معلومه به تفصیل چیه؟ معلوم شد این ده جزء واجبن. حالا واجبن به وجوب نفسی یا وجوب غیری؟ اونی که برای ما معلومه قدر جامع بین این دوتاست. اگر ما بخوایم بگیم بنابر قول به اتصاف اجزا به وجوب غیری این انحلال صورت میگیره، نتیجهش این است که معلومه بالاجمال منطبق بر معلومه به تفصیل نباشه، لذا میگیم اصلا انحلال صورت نمیگیره. یعنی بنابر قول به وجوب غیری اجزا انحلال صورت نمیگیرد، چون سر از یه امر باطلی در میاره. اگر بخواد انحلال صورت بگیره، لازمش اینه معلومه بالاجمال با معلومه به تفصیل بر هم منطبق نباشه. اما بنابر قول به عدم وجوب غیری، هیچ مانعی سر راه انحلال نیست. کسانی که میگن اجزا متصف به وجوب نفع به وجوب غیری نمیشوند، اصلا منکر وجوب غیری اجزا هستند، طبق نظر اونا هیچ مانعی پیش نمیاد. اینجا انحلال صورت میگیره، علم اجمالی به وجوب ده جز یا یازده جز منحل میشه به علم تفصیلی به ده جز، به وجوب نفسی ده جز، و شک در وجوب جز یازدهم. چون اصلا اینجا مسئله وجوب غیری نیست، اینجا معلومه بالاجمال با معلومه به تفصیل کاملا با هم هماهنگن. شک در وجوب نفسی اون ده جزء یا یازده جزء، اینی هم که معلوم میشه الان بعد از انحلال، یعنی معلومه به تفصیل، این هم وجوب نفسی داره، این هماهنگی وجود داره و مشکلی هم نیست. این رو هم محقق عراقی فرمودن در نهایت الافکار جلد یک صفحه 269. حالا اینو بحث داره، عرض کردم به همین محقق عراقی اشکال کردن، مرحوم ناینی اشکال کرده، محقق اصفهانی مطالبی داره، مرحوم آقای خویی مطالبی دارن دیگه. واقعا اگه بخوام وارد اینا بشیم یه هفته ای هم باز باید سر اینا بحث کنیم که ضرورتی نداره. ما فقط در حد این که به این ثمرات، حالا این ثمرات به گوشتون خورده باشه، دارم اشاره میکنم. یکی از ثمراتی که باز بعضی ذکر کردن، ثمره ای است که مرحوم میرزای قمی در قوانین از علامه حلی نقل کرده برای این بحث، برای نزاع در اتصاف وجوب غیری، ببخشید اتصاف اجزا به وجوب غیری یا عدم اتصافشون. مرحوم علامه حلی فرموده اگر ما بخوایم قائل به وجوب غیری در اجزا بشیم یه تالی فاسدی پیش میاد و به واسطه اون تالی فاسد، حالا نمیخواد دلیل بیاره، میخواد بگه ثمره است. اما بنابر قول به عدم وجوب غیری اجزا این تالی فاسد پیش نمیاد. این تالی فاسد چیه؟ اجتماع الوجوب و الحرمه فی شیء واحد. چرا؟ میگن ببینید شما صلات در دار مقصوبه رو در نظر بگیرید، نماز در مکان قصبی، خب کون یکی از اجزاء صلات، بودن در یک مکان اینم یکی از اجزاء صلات. خب اگر این جزء بخواد متصف به وجوب غیری بشود، لازمش اینه که این هم واجب باشد هم حرام، به اعتبار کون برای نماز واجبون، چون بالاخره کسی که میخواد نماز بخونه باید یه جایی بیسته، به این اعتبار واجبه. اما به اعتبار اینکه کون فدارل مقصوبه است حرامه. خب اگر کون به عنوان جز وجوب غیری نداشته باشه مشکلی نداره، وجوب نداره که حالا بخواد الان متعلق نهی قرار بگیره. اما اگر ما کون را به عنوان جزئی از اجزاء صلات متصف به وجوب غیری بدانیم، نتیجه چیه؟ اینه که این کون به عنوان یک جز هم واجب باشد هم حرام باشد، در حالی که اگر ما بگیم اجزاء وجوب غیری ندارن این مشکل پیش نمیاد. اینم مطلبی است که ایشون ذکر کرد. این مطلبم فیه مافی، اشکالات متعددی داره. بدیهی ترینش اینه که اصلا کون از اجزاء صلات نیست، ظرف صلاته. ما وقتی میگیم جز یعنی اذا توقف صلات بر اون، این ماهیت متوقفه بر اون، کون از اجزاء صلات نیست. اشکالات دیگه هم حالا اینجا هست که دیگه ما واردش نمیشیم. بله آقا. خب این کون، نه در خصوص کون میگه، الان میگه این کون چیه؟ فرض کنید جزه. خب اگر جزء باشه و جزء هم وجوب غیری داشته باشه، این کون به این اعتبار میشه واجبون. خب اگر کون رو ببینیم در کجاست، کون قصبی است، کون مالکانه که نیست. این کون در مکان قصبی متعلق نهی لا تقصب است. خب ما چه دایی داریم؟ میگی مثلا این جز این کون وجوب غیری نداره.
بنابراین بذاریم که در وجوب غیری
کون
هیچ بحثی اصلا نکنیم، در حالی که
حالا
اشکال داریم. خب این نماز حالا در دار
غسلی
واقع شده، حالا
این
که در دار غسلی
اون ببین بر رفت تو بحث اجتماع امرو نهی رو، اینجا ما قرار نداریم که راجع به اجتماع امرو نهی اونو بعدن میرسیم. اینجا فعلا یه ثمره داره، ولی اگه بخوام وارد اون بحث بشیم که دیگه اون وقت بحث اجتماع امرو نهی در جای خودش میاد. الان فعلا بحث ما در اینه که آیا علل قول به وجوب الغیری، علل قول به وجوب الغیری للعجزا و علل قول به عدم وجوب غیری ثمره ای داره یا نه؟ مرحوم علامه این ثمره رو ذکر کرده که به نظر ما این ثمره تمام نیست. یه ثمره دیگری رو بعضی از بزرگان نقل کردن، خوب دقت کنید اینو، میگن قول به وجوب غیری اجزا و قول به عدم وجوب غیری ثمرش در اینجا ظاهر میشود که بنابر قول به وجوب غیری فقیه میتونه فتوا بدهد به وجوب جزء. وقتی اصل مبنا رو بپذیره که اجزا دارای وجوب غیری هن، خب وقتی میرسه به یک مرکبی که دارای اجزاه، قهرن میگه خب اینا هر کدام هم به وجوب غیری واجبون، اینا اجزایی هستن که واجب غیری هن، وجوب غیری دارن. بنابراین میگه خب پس میشه فتوا داد که الرکوع واجبون، غیر از الصلات واجبون، خود رکوع هم واجبون بالوجوب الشرعی منتها غیری، و با این میشه قصد تقرب کرد، یعنی با تک تک اجزا قصد تقرب صحیحه. اگرم کسی قصد بکند مثلا با اتیان به رکوع با اتیان به سجود تقرب به خدا پیدا کنه، این تشریع حرام نیست. اما اگر ما قائل به عدم وجوب غیری شدیم، گفتیم اجزا وجوب غیری ندارن، قهرن فقیه دیگه نمیتونه فتوا بده به وجوب جزء. وقتی اصل مبنای وجوب غیری محل اشکال باشه در مورد اجزا، پس این فقیه نمیدونه فتوا بده که این جز واجبه. اگر نتونه فتوا بده دیگه قصد تقرب به اون هم معنا نداره، و چنانچه کسی قصد بکند تقرب را به واسطه این جزء و اتیان به این جزء، این کار غیر جائزی کرده، این حرام تشریع. پس قصد تقرب به اون امکان نداره، ولذا اتیان به این جزء به قصد تقرب میشه تشریع محرم. پس باز یه ثمره دیگری رو حالا تصویر کردن که حالا این هم باز محل بحثه. اجمالا خواستم با تلاش های بزرگان آشنا بشید برای این که این نزاع در مورد اجزا که آیا وجوب غیری دارن یا ندارن، طبق نظر این اعلام ثمراتی برش ذکر شده، هرچند در مورد این ثمرات هم نقض و ابرام هایی صورت گرفته، اما به هر حال در این حد به نظر من کافی است که شما با این ثمرات آشنا بشید. اینا همه اشکال داره، بازم دارم تأکید میکنم.
مطمئن
هستش که ما بگیم مقدمات
داخلی داخل در محل نزاع هستن،
من اول هستم اینو هست که یعنی مبتنی بر اونه و فرضی. یعنی ببینید بگیم لو سلمنا که مقدمات داخلی در محل نزاع باشن، اینو من اول بس تأکیدم کردم، آیا ثمره ای اصلا بر این نزاع مترتبه یا نه؟ خب این به صورت فرضی ما هم میتونیم اینو مطرح کنیم که علل فرض اگر مقدمات داخلی داخل محل نزاع بودن، آیا ثمره ای داره یا نداره؟ هرچند ما اصل شمول نزاع نسبت به مقدمات داخلیه رو اشکال کردیم. خب اشکال نداره، این بحث اینجا میتونه مطرح بشه. خب
بعد حالا یه بحثی چند جلسه داریم نمونم هیچ وقت نیدم شما مبنای خودتون رو بیاد تصویر کنیم، یعنی مقدمات داخلی داخل در بحث نیستن، یعنی ما نمیتونیم این رو بگیم.
شما همطور که فرمودید ذهنتون یه خورده چند روز آشفته است. من تو جنبندی بحث مخصوصا جلسه گذشته تصریح کردم که مقدمات داخلی از محل نزاع خارج هست.
یعنی چی؟
یعنی خارج
یعنی چی؟ مثلا مقدمات داخلی گفتیم در محل نزاع،
مقدمات داخلی رو گفتم.
بله مقدمات داخلی داخل در محل نزاع هستن، یعنی ما نمیتونیم بگیم از وجود ذل مقدمه میتونیم به وجود مقدمه برسیم.
احسن.
خب اما تو اینکه ما این بحث نمیتونیم در مقدمات داخل تصرف کنیم یعنی چی؟
از محل نزاع خارجن یعنی اصلا امکان جریان این نزاع در مورد اینا نیست. اصلا این دعوا در مورد اینا معنا نداره. وقتی میگیم از محل نزاع، اینو من چندین بار اینم عرض کردم.
یعنی اینو متوجه نشید، اگه مقدمه داخلی به عنوان مقدمه داخلی اینا رو قبول داریم ما،
خب
بالاخره این ارکان
گفتم اطلاق مقدمه بر اینها نه. من ببینید اگه به اصطلاح خاطرتون باشه اول بحثم گفتیم ما در مورد مقدمات داخلیه در دو جهت بحث میکنیم. یک این که آیا اصلا اطلاق مقدمه بر اینها صحیحه یا نه، اصلا میتونیم عنوان مقدمه بر اینها اطلاق بکنیم یا نه. دو بر فرض که اطلاق مقدمه رو صحیح بدانیم، آیا نزاع شامل اینا میشه یا نمیشه. ما در هر دو جهت بحث کردیم. وقتی به این نتیجه رسیدیم اجزا از محل نزاع خارجن، یعنی چی؟ همین که عرض کردم، یعنی اصلا این نزاع در مورد اجزا امکان نداره. بر فرضم اونا رو مقدمه بدانیم اشکال نداره. ما گفتیم چرا میگیم مقدمن، اگه خاطرتون باشه باز گفتیم بسته به این ما مقدمه رو چی معنا بکنیم. طبق یک اصطلاح عنوان مقدمه بر اینها اطلاق میشه، طبق یک اصطلاح عنوان مقدمه بر اینها اطلاق نمیشه. علیکم بر رجوع لما طیبتم، تایپ کردید هفته گذشته طیبتم از این چیزای جعلی، اونایی که خودتون تایپ کردید.
شما فرمایید اجزای مرکب فقط واجب میشن به همون وجود نفسی که به خود مرکب تعلق داره.
نه اصلا چیزی غیر از اون نیستن، جز عین کله. وقتی کل جا واجب شد اینا به تبع نه اینکه وجوب مستقلی داشته باشن، اصلا یه وجوبی در نه. آقا اینا چیزی نیستن غیر از اون کلی که واجب شده. وقتی میگیم از صلات و واجبتون، صلات چی هستن؟ اجزایی که بین اونها لحاظ وحدت شده، این عینیت. خب ما وقتی میگیم صلات واجبه، یعنی این اجزا با هم دیگه باید اتیان بشن، وجوب نفسی دارن، اولا مستقل اصلا نیستن که ما بخوایم اینا رو لحاظ بکنیم جداگانه، و با توجه به اینکه جز عین کله گفتیم مثلا تصویر به اصطلاح وجوب غیری در مورد او چه مشکلاتی داره. حالا معلوم شد؟ پس نتیجه، حالا با این سوالاتی هم که آقا فرمودن، نتیجه این شد. در تقسیم اول مقدمه تقسیم شد به مقدمه داخلی و خارجی، به اعتبار اینکه اون چیزهایی که ذل مقدمه متوقف بر آن است داخل در اون ذل مقدمه است یا خارج از اون، توضیح دادیم. دو اصطلاحی که در مورد مقدمه بود بیان کردیم، گفتیم طبق یک اصطلاح اطلاق عنوان مقدمه بر اجزا صحیحه، اما طبق یک اصطلاح اطلاق عنوان مقدمه بر اجزا صحیح نیست. و بعد بحث مهم این بود که آیا نزاع در مقدمه واجب شامل اجزا هم میشه یا نه، بر فرض ما اجزا رو مقدمه بدانیم. خب اینجا ملاحظه فرمودید انظار و آرایی ذکر شده، مشهور معتقدن مقدمه داخلی از محل نزاع خارجه، بعضی مثل امام معتقدن مقدمه داخلیه مشمول نزاعه. نتیجه این شد ما گفتیم مقدمه داخلیه از محل نزاع خارجه. وقتی هم که میگیم خارجه یعنی چی؟ یعنی اصلا امکان بحث در موردش نیست که ببینیم آیا مثلا از وجوب ذل مقدمه میتوانیم کشف وجوب مقدمه رو بکنیم. اصلا به طور کلی موضوعا از این نزاع خارج میشه، یعنی امکان اینکه نزاع شاملش بشه وجود نداره. بله نه، حالا اینا جواب داره، لزوما اینا نیست، این ثمراتی که حالا بعضیا گفتن، اما خب اینا حالا خودش جواب داره. اما اجمالا این که ما بخوایم نزاع رو شامل مقدمه داخلی هم بکنیم محل اشکال. ثمراتی هم که اینجا ذکر شده برای نزاع در مقدمه داخلی که آیا میتونیم وجوب غیری براش کشف کنیم یا نه، عرض کردیم ثمرات متعددی ذکر شده، دیگه ما ارزیابی این ثمرات رو موکول میکنیم به وقت و فرصت و جای دیگر. اینجا اگه بخوایم وارد اینها بشیم محل این نیازمند بحث طولانیه که ضرورتی هم نداره. بله، حالا خیلی ثمره مهمه ای نیست، درسته. اما تقسیم الثانی، مقدمه به اعتبار دیگری تقسیم می شود به مقدمه عقلی و شرعی و عادی. ما سه نوع مقدمه داریم، مقدمه عقلیه، مقدمه شرعیه و مقدمه عادیه. فرق اینا چیه؟ فرق اینا چیه؟ و سوالی که من از شما میپرسم و انتظار دارم پاسخ بدید، فردا هم پاسخش را مطالبه خواهم کرد، این است که این تقسیم به چه اعتباری صورت گرفته؟ تقسیم مقدمه به عقلی و شرعی و عادی بر چه اساسیه؟ چون هر تقسیم نیاز به یک جهت و اعتبار داره دیگه. وقتی یه چیز رو شما براش تقسیمات متعدد ذکر میکنی، بناچار برای تمایز این تقسیم ها باید هر کدوم یه جهت و اعتبار خاصی در نظر بگیری. اعتباری که برای تقسیم به مقدمه به عقلیه و شرعیه و عادیه میشه ذکر چیه؟ تأملی بفرمایید تا فردا نشانده.